ضمن سپاس از همراهیتون دعوتتون میکنم در این ساعت هشتگ گفتگو رو بشنوید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خداوند سبحان. شنوندگان عزیز سلام، سلامی از سر شوق به شما شنونده های خوش‌ذوق که روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو رو میشنوید و بی‌صبرانه منتظر شروع برنامه مورد علاقتون یعنی هشتگ گفتگو بودید. به جمع ما خیلی خوش اومدید. خدا رو شکر که دوباره یک شنبه شد و ما قبراق و پر از انگیزه اومدیم تا از شما انرژی مثبتای اهالی قاره ششم نیرو بگیریم، گپ بزنیم و شادیامونو با همدیگه تقسیم کنیم. دقت کردید که بهترین هدیه همین لبخندیه که به همدیگه میزنیم. آی حال آدم خوب میکنه. بی خود نیست که میگن خنده بر هر درد بی درمان دواست. خدای وقتی پای خنده بیاد وسط، بیماری و دردها و غما پر میکشه میره. یادتون نره، پس بخند و شاد باش، از غم آزاد باش.
بخند به هرچی غمه، هرچی بخندی باز کمه. ببین حتی یه لبخند چقدر انرژی میده به همه. بیا با لبخند برای همیشه، دل تو از دست غم رها کن. بخند و حس خوشبختی رو همدم لحظه ها کن. بخند شاد باش، از غم آزاد باش، خنده بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، چشماتو وا کن که زندگی شیرینه. پس بخند شاد باش، از غم آزاد باش، کاری کن بخند هر کی غمگینه. بخند و شاد باش، از غم آزاد باش، شادم و شادی و خوشبختی تضمینه. بخند شاد باش،
بشه باعث تشویشت. خنده چاره کاره، مثل آب رو آتیشت. وقتی دردی هست که باش درگیری، ای نگی زندگیم رو حواس. بخند تا به ثابت شه، خنده به هر درد بی درمون دوا.
شادم و شاد پس بخند شاد باش، بخند و شاد باش، بخند شاد باش، بخند و شاد باش.
سلام مجدد به همگی، به خصوص اونایی که همین الان به جمعمون پیوستن و همینطور دارن چرخ میزنن تو فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که یه موقع بیگدار به آب نزنید تو این دنیای جذاب که خطر از بغل گوشتون داره میگذره. پس احتیاط کنید، چون احتیاط شرط عقله. الان هم که دیگه هوش مصنوعی اومده به کمک فضای پرچالش مجازی، خدا به خیر کنه. اما تا یادم نرفته راههای تعاملی و مشارکت شما عزیزان با برنامه خودمون رو بگم، تا دلتون بخواد راه داریم. شما عزیزان میتونید به سامانه 30035 پیامک بزنید یا از طریق شماره تلفن گویای 27861035 با ما در ارتباط باشید. تا یادم نرفته برنامه کاربردی ایران صدا رو هم بگم که خیلی ویژگی خاصی داره دیگه. شما میتونید به آرشیو برنامه دسترسی پیدا بکنید، برنامه رو از طریق اینترنت بشنوید و شماره 162 رو بهتون یه سازمان صدا و سیما که نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان رو به ما میرسونه. همچنان با ما بمونید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ساعت 11:07 رسیدیم. در این لحظه از شما خوبان دعوت میکنم که بریم با هم دیگه موضوع هشتگ گفتگو 20 اسفند رو بشنویم. موضوع امروزمون فضای مجازی، هوش مصنوعی و انسان رسانه ها. امروز موضوعمون خیلی جذابه دیگه، خوشتون اومد دیگه. فقط ایشالله که تو این مدت کم بتونیم به هر کدوم از این موضوعا یه ناخونکی بزنیم دیگه. نظر شما چیه خانم دکتر وسالی؟ صبح شما بخیر، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. بله، امروز موضوع انسان رسانه ها فکر می‌کنم چیزی باشه که خیلی از نسل جوان امروزی ما اون رو تجربه کردن و شاید دلشون بخواد که بیشتر راجع به این موضوع بدونن. به امروز کارشناسان ما راجع به این موضوع حتما راهنماییشون میکنن. امروز در خدمت کارشناس میهمانان بزرگواری هستیم که در استدیوی رادیو گفتگو حضور دارن و قراره که به ما در این زمینه کمک بکنن. جناب آقای دکتر کاوه منگولی، کارشناس و پژوهشگر حوزه فضای مجازی و سواد رسانه‌ای. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای سید امیر حسین حسینی، کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما و همچنین جناب آقای مهندس علی رادمهر، کارشناس فناوری اطلاعات. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر و به بینندگانتون سلام عرض.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر ممنون میشم که یک درآمد یک دقیقه‌ای بر موضوع برنامه داشته باشید.
خدمتتون عرض کنم هوش مصنوعی موضوع جدیدی نیستش، حداقل چند دهه‌ای هستش که ما باش کار میکنیم. ما تو اون چیزی که امروزه به عنوان هوش مصنوعی تونسته یک حتی میشه گفت انقلابی رو در عرصه فناوری ایجاد کنه، منظور هوش مصنوعی بر پایه گفتمان و محاوره انسانی هست. ربات های هوش مصنوعی که توانایی تعامل مستقیم با انسان رو بر اساس گفتگو و زبان طبیعی دارن.
درسته.
که خب در رأس اون چت جی پی تی به عنوان ابزاری که همه بالاخره اون رو به عنوان یک پیشرو و رهبر در این حوزه میشناسن شکل گرفته. منتها نباید دور از ذهن باشه که این فقط یک ابزار و یک ساختاره، بسته به نیاز پیاده سازی میشه، اجرا میشه. خب بس یک فکر کنم حواشی خیلی زیادی داره، چون اگر این عصر و عصر هوش مصنوعی بدونیم به نظرم چندان گزاف و دور از ذهن نیست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسینی. شما هم یک درآمد یک دقیقه بر موضوع داشته باشید، ممنون میشم.
در خصوص فضای مجازی و هوش مصنوعی، دو تا پدیده‌ای که الان با هم ترکیب شده و ما داریم می‌بینیم که آروم آروم تکنولوژی به سمت پیشرفته‌تر شدن داره میره و ما هم باید یه مقداری خودمون رو به روز نگه بداریم و فکر می‌کنم که خانواده‌ها یک دغدغه‌ای دارن تو این
بله.
فضای مجازی، به خصوص اینکه حالا هوش مصنوعی هم سوار شده روی فضای مجازی و ما خیلی وقتا نمیتونیم تشخیص بدیم که کدوم محتوا درسته و اصالت داره و واقعیه و کدوم غیر واقعیه. به نظر بنده ما باید یک درآمدی داشته باشیم در فضای فرهنگی جامعمون و اینکه از این هوش مصنوعی نترسیم، چون که خیلی وقتا از در طول این مدت گذشته هم که حالا فضای مجازی شکل گرفت و داریم باش کار میکنیم، تو مسیریابی هامون تو خیلی جاهای دیگه به صورت خیلی ساده تر ازش داریم استفاده میکنیم و باید خودمون رو یه مقداری بروز بکنیم و تحت تأثیر فضای مجازی قرار نگیریم و بتونیم اون فضایی که حاکم هست رو تشخیص بدیم که کدوم واقعی هست و کدوم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس رادمهر.
ببینید بحث حالا هوش مصنوعی بحث کلانی هستش، حالا چه از نظر تکنولوژیکی که چه اتفاقاتی داره میفته و چه روشهایی داره استفاده میشه، دیدگاه کلیشون که قرار از این میشه گفت اینترنتی که هستیم کنده بشیم و به متاورس بریم، یا
بله.
حالا هوش مصنوعی چه کمکی میتونه به ما بکنه و خدماتی که داره و که دوستان گفتن. ولی به نظر من مهمترین بحث اینه که ما بیایم تو بحث مهارت‌های سواد رسانه‌ای و نگاه به این که چجوری ما بیاییم مردم و جوونا رو آماده کنیم که از چت جی پی تی ها و امثال هم بتونن بهترین استفاده رو داشته باشن.
خیلی متشکرم از شما. بله آقای دکتر منگولی، یک تعریف اگر از انسان رسانه اصلا به ما بدید، به چه چیزی یا به چه کسانی انسان رسانه گفته میشه؟
یه تلفیق جدیده، تلفیقی که نمیدونم هر کس از نقطه نظر خودش میتونه داشته باشه، ولی اجازه بدید من قبلش فقط یه نکته رو در تکمیل صحبت جناب حسینی بگم. اونم اینه که هوش مصنوعی نه ترس داره نه شوق، ولی هر جفتش رو هم داره. ترس از این داره که ما ساید افکت ها و معایبش رو نمیدونیم، شوق از این داره که کار کرده و ابزارهاش هنوز اونطور که باید و شاید نمیشناسیم. اما انسان رسانه چیزی که ما تک تکمون امروز داریم تجربهش میکنیم، هر کدوم از ما با این ابزار، در واقع با ابزار توانمندساز، چه
بله.
فضای سایبر چه هوش مصنوعی، یک رسانه فی نفسه هستیم و ابزار لازمش رو داریم. شاید امروز صبح داشتم یک مطلبی رو واسه یک دوستی آماده میکردم، یه اپلیکیشنی که شما فیلمو بهش میدید خودش ترجمه میکنه، زیرنویس میکنه، دوبله به زبان هدف هم انجام میده و خروجی به شما میده و کل این پروسه برای یک فیلمی که مثلا من 4-5 دقیقه داشتم تست میکردم بیشتر از 3 دقیقه زمان نمیبره. آیا شما رسانه‌ای توانمندتر از این در طول تاریخ میشناختید که بتونه مشکل محتوا، مشکل تبدیل، مشکل پیاده سازی و قالب رو همزمان برطرف کنه و منی رو که ممکنه حتی زبان بلد نباشم تبدیل به یک انسان چند زبان مالتی لنگویج بکنه؟ ببینید ما امروز با مفهومی مواجه هستیم به اسم انسان توانمند.
بله.
نه لزوما انسان باهوش. این انسان باهوش با انسان توانمند فرق داره. پس بنابراین با یک ساختار جدید مواجه هستیم که انسان رسانه یکی از خروجی‌های این توانمندی هست.
خیلی متشکرم از شما، توضیحات بسیار خوبی بود. آقای حسینی هم فکر میکنم این رو حتما میتونن از جنبه فرهنگی تکمیل بکنن که بحث فضای مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی چه گونه فضایی میتونه باشه و این چالش های فرهنگی که ممکنه ایجاد بکنه رو چطور میشه در واقع به یک نقطه ایستا و درستی در اون رسید.
الان ما یه تغییرات بنیادی داریم تو بحث ارتباط با رایانه و داریم یک به یک سمتی میریم که یه مقداری ارتباط با رایانه فراتر از ارتباط با ماشین شده و یک سری تعاملاتی داره ایجاد میشه که شما از نظر احساسی، از نظر درکی، منطقی، فهمی دارید با رایانه ارتباط میگیرید.
درسته.
یک اتفاقی که داره میفته این که ما مصرف اطلاعاتمون داره تغییر پیدا میکنه. به طور مثال شما در فضای واقعی وقتی که میخواید ورزش بکنید بیشتر از 5 ساعت نمیتونید فوتبال بازی بکنید، ولی در فضای مجازی دارید همزمان شاید با چند تا اپ مختلف، با چند تا رسانه‌های مختلف دارید کار میکنید و مقدار زمانی که میذارید خیلی فراتر از این 5 ساعت میتونه باشه. پس در نتیجه ظرفیت مصرف ما عوض شده. یک فضای دیگه حالا برای کودکان، قبلا داشتن این بودش که یک دانای کلی داشتن کودکان که الگو پذیری داشتن ازش. اونا پدر مادرشون بود. پدر مادره باید چند بار در مقابل فرزنده شروع میکرد مسواک زدن و از مسواک زدن توضیح میداد و صحبت میکرد تا اینکه اون فرزند اقناع بشه و بتونه خودش مسواک بزن. ولی الان یک فیلم کارتونی نشون میدن یک نفر از بلندی میپره و اون فرزند امکان داره که الگو پذیری داشته باشه و موارد مختلفی که حالا تجربه زیستی ما یه مقدار متفاوت شده، مواردی که ما باید تشخیص بدیم چه مواردی فیکه چه مواردی غیر واقعیه و چه مواردی واقعی هست. خود این تشخیصه و اینکه ما زود باوری نداشته باشیم در فضای مجازی به ما خیلی کمک میکنه که بتونیم مطابق اطلاعاتی که داریم درک درستی داشته باشیم و سبک زندگیمون تغییر پیدا نکنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای رادمهر. شما بحث هوش مصنوعی در زندگی امروز رو چقدر لازم میدونید و اینکه فکر میکنید که به زودی چه اندازه از زندگی مردم ما رو به خودش مشغول میکنه و زیر ساختایی که در این زمینه وجود داره از مردم ایران خواهد بود؟
ببینید، ما اول باید ببینیم که کجای این زمین واستادیم.
بله.
اصلا از نظر حالا میشه گفتش که حاکمیتی چه تصمیم هایی قراره برای این میشه گفت سرویس ها گرفته بشه. الان ما تو بازه هستیم که حالا دیسترالند، سند باکس، انواع فضاهایی که به صورت ای آر یا وی آر وجود داره یا او وی آری که وجود داره داره دست جوونا میچرخه و همه دارن ازش استفاده میکنن. حالا چه استفاده های درست چه استفاده های غلط، دقیقا مثل چاقو منکر این نمیشیم که استفاده غلط هم داره، ولی آیا اومدیم تا این لحظه ای که تمام اینها اومده بالا، آیا اومدیم براش برنامه بریزیم؟
بله.
آیا اومدیم از فرمایش شما بگیم که زیر ساخت های کشور آیا لازم هست براش کاری بکنه؟ حضرت آقا چندین بار در سخنرانی‌هاشون فرمودن که باید حتما ما به این سمت بریم، جزو دهتای اول بشیم.
بله.
چه امکاناتی چه قابلیت‌هایی الان انجام شده؟ آیا تو بحث‌های پزشکی ما تونستیم ازش استفاده کنیم؟ الان شما اگر
اساساً با فیلترینگ هایی که هست آیا امکان دسترسی به خیلی از این
فیلترینگ یک مقدار بحثش متفاوته. ببینید فیلترینگ تو تمام کشورها وجود داره،
درسته،
ولی متناسب با نیاز اون کشور و دیدگاه‌های اون کشور هست.
دقیقاً. بله.
خب ولی الان سند باکس باز، دیسترالند باز، چت جی پی تی، بارد و نسخه های دیگه همه اینها باز هستن و مردم به راحتی دارن استفاده میکنن. من بارها از بچهای مدرسه که باشون درگیر هستیم شنیدم که میان مسئله هاشون و سوالاتشون رو میدن و به راحتی تفهیم میکنه، از یه معلم بهتر براشون داره تدریس میکنه،
آموزش میده. بله.
آموزش بهشون میده. بیایم جایگاه رو پیدا کنیم بعد بگیم مخاطبش چه کسایی هستن، دولت مردا هستن یا کودکان هستن، نوجوانان هستن، و بیایم براش سبک بدیم، بگیم آقا این سرویس هایی که وجود داره شما بیاید به این شکل ازش استفاده کنید.
حالا حتما امروز ما میخواییم راجع به همین جنبه های عملی استفاده از چت جی پی تی و هوش مصنوعی بیشتر صحبت کنیم، برای اینکه کسانی که ممکنه هنوز وارد این فضا نشده باشن یا خانواده هایی که ممکنه دغدغه و نگرانی استفاده از این فضا رو داشته باشن تا حدی بتونن شکل و شیوه صحیح اون رو یاد بگیرن. آقای دکتر منگولی، شما تو این زمینه میخوام که راهبرد هاتون رو بفرمایید.
من یه نکته رو تکمیل کنم صحبت شما رادمهر رو، این که نقش حاکمیت رو این وسط صحبت کردیم. من همیشه قائل به نقش حاکمیت هستم، اما با یک تفاوت. ما در مباحثی که امروز باش مواجه هستیم شاید قبلا مثلا میگفتیم دولت ممنوع میکنه تا موقعی که قانون بذاریم. الان نمیشه دولت چیزی رو نمیتونه ممنوع بکنه. آیا دولت تونست جلوی کریپتوکارنسی رو بگیره، جلوی ارز دیجیتال رو تونست بگیره؟ الان از نظر بانک مرکزی اختصاص تراکنش های کریپتو در انحصار بانک، آیا واقعا در انحصار بانک مرکزیه؟
بله.
آیا در هوش مصنوعی ما میتونیم یک تمرکز ایجاد کنیم؟ اون دیسنترالایز که شما دارین راجع بهش صحبت میکنیم، عدم تمرکز چیزی که در ذات فناوریه. من نمیتونم بگم چون من برای بارد، برای جمینای، برای نمیدونم هر کدوم از این هوش‌های مصنوعی قانون ندارم استفاده نمیشه. فقط اینجا جایی که دولت باید بدوی خودش رو، حاکمیت خودش رو برسونه به اون سطحی که مورد نیاز هستش. مقام معظم رهبری درست گفتید، در این مورد اسم بردن از هوش مصنوعی، گفتن در این مورد باید برسیم. اما یه نکته خیلی مهم وجود داره این وسط. ببینید، هوش مصنوعی با هر چیزی تلفیق میشه و دو تا آیتم رو ارتقا میده: اثر بخشی، کارایی. اثر بخشی و کارایی با هم یه تفاوت خیلی نرم و جذابی داره. اثر بخشی یعنی این که من از نقطه آ به نقطه ب میخوام برم، وقتی رسیدم به ب یعنی اثر بخش شدم، اما اینکه با چه هزینه‌ای، با صرف چه منابعی از آ به ب برسم میشه کارایی. هوش مصنوعی در هر دو زمینه بسیار قدرتمنده و اثر داره، هم کارایی هم اثر بخشی. اما نکته اینه که در انحصار هیچ کس، در انحصار هیچ مجموعه‌ای باقی نمیمونه مگر پرووایدرش. که حالا من دیروز داشتم مطلبی مطالعه می‌کردم، گروکینگ هوش مصنوعی حتی ما نمیدونیم چطوری داره یاد میگیره. ما نحوه و الگوریتم آموزش هوش مصنوعی رو هنوز بلد نیست. هوش مصنوعی همون خودش بخواد فعلا داره یاد میگیره. یعنی این مقوله که خدمتتون عرض کردم اینه که هوش مصنوعی رو بهش موضوع رو آموزش میدیم، میبینیم یاد نمیگیره، یاد نمیگیره، یاد نمیگیره، بعد در یک دوره کوتاه به صورت تابع نمایی شروع میکنه به یادگیری.
بله،
این یکی از ابهاماتی که ما هنوز بهش نرسیدیم. یعنی نه تنها ما نمیتونیم هوش مصنوعی رو کاربردش رو قانونمند از قبل انجام بدیم، بگی ما زیرساخت رو آماده می‌کنیم حالا برید کار بکنید، بلکه در مورد ماهیت خود هوش مصنوعی هنوز هیچ تسلطی وجود نداره. پس بنابراین یک نکته مهم این وسط اینه که نمیتونیم سیستم رابنداز جابنداز یا جابنداز رابنداز رو اینجا داشته باشیم. اینجا باید حاکمیت، باید خودشو برسونه. هیچ وقت کاربر اینجا متوقف نمیشه صرف این که خب من قانون ندارم، من زیرساخت ندارم. ما مگه زیرساخت الان ابزار هوش مصنوعی کشورمون چند تا داریم؟ حالا اسم نمیخوام ببرم ولی انصافا دوستان خیلی خوبی هستن تو حوزه هوش ربات‌های گفتمان، ربات‌های تصویرساز، ایمیج جنریشن، رو جای مختلف کار کردن. اما بحث اینه که اینجا ما نیاز داریم حاکمیت بدوه و خودش رو برسونه به نیازهای روزمره.
حالا حتما راجع به این که حاکمیت چه گام‌هایی باید برداره و کجاها باید خودش رو تقویت بکنه برمیگردیم.
بدن دولت تنبله. همیشه اینه. بدن دولتی همیشه تنبله.
حالا راهکار میشه داد برای این که بدونن چگونه خودشون رو قوی بکنن.
راهکار نیستش. اراده‌اش باید به وجود بیاد.
خیلی متشکرم از شما. بله دوستان عزیز ارجمند، با برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو همراه هستید. میریم با هم اخبار فناوری رو میشنویم و برمیگردیم. هشتگ کلیک.
در همه شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو، عرض ادب و احترام خدمت همکارای خوبم و کارشناسان محترم حاضر در برنامه. خب صحبت از فضای مجازی و هوش مصنوعی و انسان رسانه هاست و همونطور که به خوبی حربه کارشناسان خوبمون اشاره کردن، اینجا بحث اصلی ما خانم دکتر وسالی عزیز میره سراغ همون سواد رسانه‌ای. پروفسور ساروخانی هم دو روز پیش در اختتامیه پنجمین رویداد تولید محتوای دیجیتال دقیقاً به همین موضوع اشاره کردن که سواد رسانه‌ای بلوغ فکری انسان هاست. ایشون گفتن که سواد رسانه‌ای رو به عنوان بلوغ فکری انسان ها میدونن آدمایی که میتونن با دنیای خودشون ارتباط برقرار کنن، میتونن با اجتماعی و فرهیخته شدن جامعه رو تمیز بدن. این خب بخشیه که مربوط میشه به کاربران فضای مجازی. البته قبول داریم که طبق گفته‌های آقای دکتر منگالی عزیز، کنترل تولیدات فضای مجازی بخش عمده‌ایش به دولت مردان مربوط میشه، همونطور که از هوش مصنوعی میشه کاربردهای پزشکی و درمان و آموزشی و رسانه‌ای داشته باشن و استفاده کرد. البته ممکنه در مسیر جعل عمیق هم قرار بگیرن و اینجاست که هم کاربران و هم حکومت در واقع باید در این راستا فعال و بروز باشن. بعد از اینکه اختتامیه پنجمین رویداد تولید محتوای دیجیتال رو داشتیم که از 120 تیم شرکت کرده بودن توی زمینه‌های نرم افزار تلفن همراه، پویانمایی و بازی‌های تلفنی که روی موبایلی در واقع وصل میشه، داوری هم بر عهده دانشگاه‌های برتر کشور بود. در واقع استعدادهای جوانان در حوزه تولیدات نوین و دیجیتال رو شناسایی کردن. خب شاید براتون جالب باشه که بگیم در فضای مجازی چهره سال ملیکا زارعی انتخاب شد به عنوان کسی که ابتکار داشته در انتشار محتوای وطن دوستانه در فضای مجازی. خب این قبیل برنامه ها میتونه جوانای ما رو سوق بده به سمت هم علم بروز و هم استفاده مفید از فضای مجازی. اما سری بزنیم به موضوعات که دقیقاً مرتبط میشه به جعل عمیق هوش مصنوعی. هنوز هم این از اخباری هستش که در خبرگزاری ها در ارتباط با مسائل سیاسی مثل انتخابات تیتر میشه. الان تیتر جدیدی که من دیدم از برزیل بود، در آستانه انتخابات شورای شهر برزیل هستیم در اکتبر سال جاری که اونجا هم استفاده از هوش مصنوعی رو ممنوع اعلام کردن و خواستن که هیچ کدوم از کاندیداها و کاربران فضای مجازیشون از این ابزار برای تبلیغات استفاده نکنن.
چه جالب. حالا این به نظرم خودش موضوعیه که میشه روش صحبت کرد که اساسا کاربرد هوش مصنوعی میتونه در این زمینه مثبت هم باشه یا اینکه نه، نگاه منفی در همه کشورها بهش وجود داره. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید. با برنامه هشتگ گفتگو در ساعت 11:25 در خدمت شما هستیم.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
شبکه های اجتماعی. هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی در چیست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
درود بر شما عزیزان شنونده، ممنونم که همچنان با برنامه خودتون هشتگ گفتگو همراه و همدل هستیم و شما عزیزان خواستیم که به سامانه پیامکی 301035 پیامک بدید. اگر نظری سوالی دارید حتما مطرح بکنید تا بتونیم از کارشناسان خوبمون بپرسیم و جواب شما خوبان رو بدیم. تا در واقع من چند تا پیامک رو انتخاب بکنم، خواهم دکتر ادامه بحث رو با کارشناسان داشته باشیم.
بله،
بعدش
حتما
سری بزنیم به سامانه 301035 که در اختیار شنوندگان عزیزم.
خیلی متشکرم از شما آقای حسینی. این آنچه که حالا به هر حال در روزهای گذشته دوستان ما از این فضای هوش مصنوعی استفاده کردن، یکی از نکاتی که خیلی بهش تاکید میکردن و توجه پیدا کرده بودن این بود که خیلی از پاسخهایی که هوش مصنوعی به این افراد میده ناخودآگاه و ناگزیر گویا در واقع نوعی نگاه فرهنگی هم توش وجود داره، یا حتی زاویه ایدئولوژیک حتی توش وجود داره. شاید به این دلیل که محتواهایی که در این فضا هستند از قبل در واقع داره از خوراکی استفاده میکنه که از قبل داخل این فضا براش قرار داده شده بوده. خب ما چطور میتونیم اولا که با استفاده از هوش مصنوعی در این فضا محتوای مناسب سازی شده و مطابق با خواستهای فرهنگی جامعه خودمون رو به افراد منتقل بکنیم، و اینکه چطور میتونیم از این آسیب‌های احتمالی جلوگیری بکنیم؟
همونطور که اشاره فرمودی توی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از این هوش مصنوعی داره استفاده میشه بعضن، و کارایی های خیلی مثبت و منفی داره.
بله.
مثل یک چاقویی میمونه که اگه در دست یک قصاب باشه شاید بتونه به کارش بیاد، ولی جای دیگه ای بخواد استفاده بشه
چاقوی دو لبش در واقع بله
آدم کشته بشه. موضوعی که هست اینه که این تکنولوژی مثل انسان فکر میکنه، یعنی تفاوت هوش مصنوعی و در تمام این وب‌هایی که مثل گوگل سرچ میکنن داخلش اینه که به شما یک سوالی که میپرسید همون جوابی که میخواید رو نمیده، میاد با توجه به اون محتوایی که وجود داره و تحلیلی که خودش داره با حتی بومی سازی میکنه و به شما پاسخ میده.
بله.
به طور مثال شما اگر یک مطلبی رو در ایران سرچ بکنید با اینکه در یک قاره دیگه سرچ بکنید، محتوایی که به شما میده با هم متفاوت
میده. بله.
و میاد با توجه به دسترسیایی که آی پی اون کسی که داره سرچ میکنه و جستجو میکنه میاد میبینه نزدیکترین ها پاسخهایی که میتونه به این آدم بده نزدیکترین پاسخها چیه، و شروع میکنه یه حالت بومی سازی کار کردن. و کلن اصلا تفاوت هوش مصنوعی همون بحث هوش دیگه که میاد یک نگاه تحلیلی داره و فرار رایانه‌ای شروع میکنه کار کردن. یک ارتباط